معلمان دروغین و خداپرستان در کنار هم قرار گرفتند. ما در مجموعه خود اول تیموتوس رو با نگاهی به پایان نامه پولس به تیموتی و تیموتی عزیز خودش و مورد اعتماد خودش رو پایان میرسونیم. پولس به تیموتوس وظیفه خارق العاده داده. خیلی سخت با سختی فراوان و به کلیسای افسوس فرستاده شد تا با معلمان دروغین درون کلیسا مقابله کند. معلمانی که از اون سنتر هستن به طور طبیعی بیش از تیموتی احساس قدرت و ارشدیت میکنن. این معلمان با این احساس از حقیقت دور شدن. ما از همچون که هفته گذشته داریم آنها در کلیسا بودن، قبلا به حقیقت پایبند بودن اما اکنون از آن دور شدن. بدتر از آن، نفوذ آنها از طریق کلیسا افسوس در حال گسترشه. من فکر میکنم برخی معلمان دروغین بزرگتر هستن. در فصل 5 تیموتوس توصیه میشه که علنا مشایخی که در گناه پافشاری میکنند سرزنش شوند. اما ما در فصل خواهیم دید که انگیزش این معلمان دروغین طمع مالیه. ما میدونیم که بزرگانی که به موعظه و تدریس مشغول بودند پاداش مالی دریافت میکنند. دو موضوع غالب این نامه معلمان دروغین و مسئولیت‌های تیموتوس در افسوس بوده. ما هر دوی اینها مضمون در این آیات پایانی رو داریم. بدونید که همونطور که تیموتوس اول در این هفته گذشته مطالعه شد، ما آماده‌تر شدیم تا بفهمیم که چگونه ممکن است همه چیز در یک کلیسای محلی اشتباه پیش بره. مسیحی بالغ کلیسای سالم این را بدیهی نمی‌دونه که چه راههایی می‌توان ناگاه بود و دور شد از کلیسا. علاوه بر این هم همونطور که تیموتوس اول را مطالعه کردیم در مورد چالش های خدمت شبانی وفادار، چالش هایی که بزرگان در تلاش برای محاسبت از تلاش یک کلیسای سالم با هم روبرو هستن به دست آوردیم. ما برای درک نقش بزرگان و اینکه چگونه میتوانیم برای آنها دعا کنیم آماده تر شدیم. حالا اگر این نامه از طرف پولس و خطاب به تیموتوس یکی از رهبران کلیساست، اگر این اشتباهی که فکر کنیم که اگر در رهبری نباشیم راه کمی برای اعمال ما وجود دارد. یک تیموتوس در مورد زندگی وفادارانه با عنوان یک مسیحی چیزهای زیادی برای گفتن به ما داره و باز هم این آیات پایانی از این قاعده مستثنا نیست. در واقع فصل قبل، فصل 5، ماهیت بسیار کاربرد داشت. اینطور نبود. عرفان به ما کمک کرد که این نکته اشاره کنه. موضوع افتخار در فصل 5 اینه که بسته به شخص و رابطه و روش‌های مناسب نشان داده شده و در جاهایی که کسانی هستند سزاوار احترام نیستند، مانند بیوه زنانی که در گناه افراط می‌کنند یا بزرگانی که در گناه پافشاری می‌کنند، مسائل مربوط به کلیسای افسوس پولس در آن چه باید انجام شود مشاوره می‌دهد. بیایید به گذشته خود نگاه کنیم. آیات 3 تا 5 به ما می‌آموزد که معلمان دروغین بیمار هستند و آموزش آنها باعث گسترش بیماری در کلیسا می‌شود. آیه 3: اگر کسی آموزه دیگری را آموزش داده با کلمات سالم موافق نباشد و کلمه صدا از دنیای پزشکی میاد به معنای سالم، با سخنان سالم خداوند عیسی مسیح به تعالیم مطالب با خداپرستی موافق نیست، اون متکبر است و چیزی نمیفهمد. این چیزی که باید از مسیحیت آگاه بود. شما میتونید چهرهای معتبری داشته باشید که حتی باهوش و قابل قبول به نظر میرسن. آنها قانع کننده صحبت میکنن. گاهی به طرز عجیبی آنها ممکنه محبوب و تاثیرگذار باشن. اما اگرچه آنها آموزش میدن با تعالیم سالم عیسی، با تعالیم رسولان عیسی مطابقت نداشته باشن. چنین فردی از خود بزرگبینی یعنی از خود بزرگبینی قطعی و برتری داره. بدانی که آنها ممکن است نسبت به چنین چیزی کور باشن. آنها ناسالم هستن. سالم نیستن، انگار ناخوش هستن، انگار بیمار هستن. علاوه بر این پولس میگه آنها چیزی نمیفهمن. آنچه در عصر ما ممکن است به این معنا باشد این است که یک استاد الهیات با حروف زیادی پس از نام خود با یک کشیش یا پیروان زیادی که به کتاب مقدس آنطور که به طور واضح آموزش داده میشود پایبند نیست، میتوان چیزی ندانست. بخشی از کودکان در کلیسای کودکان ما که ساده ترین حقایق را درک میکنند بیش از چنین معلم دروغینی باید درجه های متعدد درک خواهد کرد. شما می توانید به حقیقت نزدیک شوید اما در این حال 1,000,000 مایل از آن فاصله داشته باشید. مانند فضاپیمایی که به نقطه ورود مجدد به زمین راه دست میده و به عمیق‌ترین تاریکه نقطه فضای تاریک میره. در آیه 4 استعاره پزشکی دوباره ظاهر میشه. میل ناسالم به مجادله و نزاع بر سر سخنان داره که موجب حسادت، اختلافات و حمیت بعدی، سوء زن و استهلاک دامی در بین افراد فاسد و محروم از حقیقت میشه. معلمان دروغین که خود بیمار هستن ناسالمن، بیماری رو از طریق کلیسا پخش میکنن، تقسیم میکنن، دیگران از نظر ذهنی فاسد میشن و از حقیقت محروم میشن، بیماری گسترش پیدا میکنه. موجب کسی که عاشق بحث و جدله و عاشق دعوا کردن در مورد کلمات باشه. آری ما حق هستیم، ما برای حقیقت مبارزه میکنیم، ما میخواییم در مورد تعریف بعض کلمات بسیار با ارزش عمل کنیم، اما مواظب شخصی باشی که در بحث جدل روش میکند و همیشه موشکافی میکنه در سر هر مسائلی و مسائل رو مطرح میکنن که نیاز به توضیح ندارن. در افسوس کسانی بودن که طبق فصل یک به افسانه ها سجرنامه های بیپایان و بحث های بیهوده میپرده. معلمان دروغین فاقد سلامتی و ناسالمن، بیمار هستن و آموزه آنها باعث گسترش بیماری میشه. آیا با سخنان عیسی، با سخنان رسولانش متواقعت دارد چیزی که میشنوید؟ این یکی از دلایلی است که ما شما را تشویق میکنیم کتاب مقدس خود را در کلیسا باز کنیم. این یکی از دلایلی است که این تمرین خوبیه که در زمان خود با کتاب مقدس آشنا شوید. پولس بی تیماتوس میگه که انگیزه معلم دروغین چیز آن را در پایان آیه 5 خواهید یافت. خداپرستی وظیفه برای کسب سود شده برای آنها. قابل توجه این است که انگیزه های نادرستی برای خداپرستی وجود دارد. اینکه کسی میتونه به دنبال انجام کار درست باشد، حرف درست را بزند، اما انگیزه هایش ممکن است بد باشد. ممکن است کسی بخواهد خداپسند جلو کند و نفوذ پیدا کند، خوب فکر کند، راهش را به سمت قدرت و اعتبار بیاره. پولس در اینجا اشاره میکنه که مردم میتونن خداپرستی را به عنوان راهی برای کسب سود مالی دنبال کنه. برخی از رهبران کلیسا افسوسی حقوق میگرفتن. ما با دنبال کاشت صبح برای این کلیسا در گوان هستیم و اطلاعاتی که در آگهی منتشر کردیم چیزی در مورد حقوق و دستمزد میگه. به نظر من حکمتی در اون. شما میخواهید قلب کشیش را برای کار بشنوید، میخواهید سعی کنید قبل از بحث در مورد حقوق قلب او را تشخیص دهید. بیایید با آیات 6 تا 10 بریم، جایی که پولس استدلال خود را با آموزش در مورد رضایت و خطرات و نارضایتی ادامه میدهد. آیات 6 و 7: اگر واقعا زیر خط هستید، اراده خوبی زیر خط کشیدن هستید، آیات خوبی برای خط کشیدن زیر هستند. اما خداپرستی همراه با رضایت سود بزرگی، زیرا ما چیزی به دنیا نیاوردیم و نمیتونیم چیزی را از دنیا بگیریم. این را از دست ندید. راز رضایت پولس در زمان حال مبتنی بر درک او از عمق و زندگی پس از آن است. او میداند که این زندگی به خودی خود یک هدف نیست. او میداند که خواهد مرد و میداند که نمیتواند یک چمدان با خود ببرد. او در پرتو زندگی ابدی در حضور خدا زندگی میکند و این جایزه اوست و این کمک میکند تا با او با رضایت زندگی کند. در نهایت چیزی نیست که به طور طبیعی به وجود بیاید. پولس در جای دیگری میگه: من آموختم که در هر شرایطی راضی باشم. من میدانم که نیاز چیست و میدانم که نیاز داشتن چیست. من راز راضی بودن در هر موقعیت را آموختم، چه سیر چه رسنه، در فراوانی زندگی کنم و چه در تنگنا، چه میتوانم همه اینها را از طریق او که به من قدرت میدهد انجام دهم. یکی از پسرهای من با رضایت دست و پنجه نرم میکند. او مشتاقانه میخواهد در هر موقعیتی میتواند بیشتر ادامه بده. مثلا در نظر بگیرید کسی به فرنی و شیر راضی نیست. او میخواهد یک قطره خامه سپس موزله شده رو من اضافه کنم، به اون نیز راز نیست و چند کشمش میخواد، اما هنوز چیزی کم نشده. او دوست دارد دارچین روی آن پاشیده شود، اما راضی نمیشه. شیر خامه، موز، کشمش، دارچین کافی نیست، یک قاشق عسل. لطفا به این نگاه کنید، این قناعتی به کنایه است. در موقع برخی از تخمه های آفتابگردان چه در این مرحله هوا سرده، او هنوز رضایت را به کم یا زیاد نیامخته است. پولس میگوید خداپرستی همراه با رضایت سود بزرگی. اگر با ملزومات زندگی را داشته باشیم، خوراک و پوشاک، ما در راضی خواهیم بود. دوستان بدونید که ما در فرهنگ مادی شنا میکنیم. فرهنگ در آن کل مغازه که مغازه آن را خیریه مینامیم مملو از اعلام میسن که ما دیگر نمیخواهیم یا با آنها نیاز داریم. به موجب آن شرکت هایی که راه حلهای خود را ذخیره سازی ارائه میکنن در دهه گذشته پیشرفت کرد. فرهنگی که سوپرمارکت ها و فروشگاه های مجموعه گیج کننده ای از رهبش های ذخیره سازی را برای خانه های ما ارائه میکنه. ما چیزهای زیادی داریم که باید برای نگهداریشون و وسایلمون پول خرج کنیم. آیا شما، آیا من باید روی رضایت کار کنیم؟ آیا برخلاف فرهنگمان باید شنا کنیم؟ تقابل با قناعت در آیه 9 آمده است، آن را با من بخواهید. اما کسانی که میخواهند سببن چون در وسوسه در دام در بسیاری از امیال بیمعنی و بیمعنا و مضر میفتند که مردم را در تباهی و نابودی فرو میبرد. زیرا عشق به پول ریشه انواع بدی است. به واسطه همین هوس است که برخی از ایمان دور شدن و خود را به دردهای فراوان دچار کردن. ماهیگیران روش های هوشمندانه برای صید ماهی ابداع کردن، خسته از منتظر ماندن ماهی ها برای گاز گرفتن قلاب یا کرم روی آن، مشت های تومه را در آب میندازند یا گوی تومه را میندازند که بعضا داخل آن در آب آرام متلاشی میشه. ایده اینه که بسیاری از ماهی ها با آن منطقه خاص کشیده بشن و سپس قلاب و کرم خود را میندازند. اغلب ماهی ها مراقب غذا هستند، اما اگر چند قطعه تومه در آب وجود داشته باشند، نگهبان آنها در نهایت ناامید میشه. آنها یک قطع لذت میبرند و قسمت بعدی همه چیز خوب پیش میره. وقتی آن کرما میبینند، در لحظه بعد در ویرانی نابودی غوطه‌ور شدند. شیطان کمتر از ماهیگیر حیله‌گر نیست و ثروت ابزار زیادی در زرادخانه اوست. زمانی که یک مسیح آرزوی بی‌معنا و مضر زیادی داره که توسط عشق به ثروت برانگیخته میشه یا با ثروت تحصیل میشه، خوشحال میشه. سرانجام مسیحیان اون کرم رو دهان میزنن و در تباهی و نابودی فرو میرن. استعاره در آیه 10 به استعاره مسافر گمشده تغییر میکنه. ولی بیشتر عدم رضایت منجر به سرگردانی آن از مسیح میشه و قبل از که بدانن در بوتهای درشکی کرده با دردهای زیادی روبرو میشن. این به اندازه مثال دام در آیه 9 دراماتیک نیست، بلکه یک دور زدن آهسته و پیوسته از ایمان. اما با این حال نتیجه یکسان. مسیحی اجازه نده عشق به پول باعث شود آهسته آهسته از ایمان دور شوی. شما نیاز به کسب درآمد دارید، باید پول خرج کنید. همونطور که پولز به وضوح میگه ثروت به خودی خود بد نیست، بلکه این عشق به پول است که ریشه همه بدی است. بسیاری از بدی ها را میتوان در عشق به پول ردیابی کرد. چه میکنید و مطمئن شوی که توامه نخواهی شد؟ کریستین، این سوال است که باید پاسخ دهید. مسیحیان، آیا تصمیم میگیرید رضایت را یاد بگیرید؟ چه چیز باز زیاد باشه، چه چیز کم؟ آیا هنگام تصمیم گیری برای دنبال کردن آن شغل جدید، آن مسیر شغلی، آن ترفیع، این تصمیم را از دریچه فیلتر میکنید که میپرسد این چگونه بر راه رفتن من با خدا تاثیر میگذارد؟ اگر مجبور شدم برای این کارخانه خود را عوض کنم، آیا کلیسای سالمی در نزدیکی محل مکان من وجود دارد که بتوانم در آن عضو شوم؟ آیا این ترفیع به این معنی که من زمان کمتری برای تعهد به کلیسای محلی به ظاهر ایمان خواهم داشت؟ اگر مجبور باشم شیفت کار کنم، چگونه اجتماع را با مقدسین را برای عبادت اولویت قرار خواهم داد؟ اگر میدونید که احتمالاً در آینده افزایش حقوق دریافت خواهید کرد، آیا اکنون تصمیم میگیرید درصد بیشتری از دستمزد خود را طریق کلیسای محلی به ماموریت و از طریق حمایت دانشکده کتاب مقدس به کار انجیل اختصاص دهید؟ پولز به جای اینکه هر قیمتی به دنبال ثروت باشه که منجر به تباهی ویرانی و درد میشه، تیموتوس رو ترجیح میکنه به دنبال چیزهای دیگه باشه، چیزهایی که قابل تمدید هستن. اونها رو ما باید دنبال کنیم. ما با آیات 11 تا 16 نگاه میکنیم تا ببینیم که مرد یا زن خدا در عوض باید دنبال چه چیزی باشد. پولز میگه فرار کنید. این کلمه سابق نیست، حرف جدی از عشق به پول فرار کنند، نارضایتی فرار کنند. من دیدم کسی یک توده چوب خشکی را که در شانه‌هایش هم میکردن رها کرد و آمده برق آن انداخت. چرا؟ چون متوجه شدن که در آن انبوه چوب مار وجود دارد. عشق به پول و نارضایتی بپردازید، زیرا ممکن است برای شما مسموم باشد. در عوض و دوباره به کلمات جدی پولس نگاه کنید. به دنبال عدالت و غیره بروید. به جنگ مبارزه خوبی باش و زندگی ابدی را به دست بیار. مسیحیت آرامش بخش نیست. این صندلی دمپایی و پاها نیست. دنبال کردن، مبارزه کردن، گرفتن از مسیحیت فعال است. کاری وجود دارد که باید انجام شود تا بیشتر شبیه مسیح شوید. مبارزه نیکو، نبرد ایمان شدن، ملایم‌تر، دوست داشتنی‌تر در گفتار معمول، این ایده در کنار هم قرار می‌گیرد. مبارزه و ملایمت در مسیحیت با ما محبت کردن، با ملایمت بودن، با ثابت قدم بودن مبارزه می‌کنیم. اعتراف خوبی که تیموتئوس در حضور شاگردان بسیار به آن اعلام کرد و پولس در آن رواج با آن اشاره کرد چیست؟ این باید مربوط به اعتراف خوبی باشد که عیسی در برابر پیلاتوس کرد که پولس در آیه 13 به آن اشاره میکنه. پس عیسی در برابر پیلاتوس چه اعترافی کرد؟ خب عیسی در برابر پیلاتوس شهادت داد که او پادشاهی است که پادشاه از این دنیا نبود. هر کی در این چه اعترافی میشنید در جسارت ظاهری سخنان عیسی شوکه می شد. در امپراتوری روم تنها یک حاکم وجود داشت، سزار. حیف مردی خلاف این اداره داشت. عیسی به خوبی اعتراف کرد که او بالاتر از سزار است، خداوند بالاتر از همه اربابان زمینی. هنگامی که تیموتوس اعتراف خوب خدا در برابر سیاست شاهدان انجام داد، احتمالاً در اصل تعمید او بوده است. اعتراف خوب او همچنین این بود: من اعتراف میکنم که عیسی خداوند است، عیسی پادشاه است، او پادشاه پادشاهان و خداوند ارباب است. چنین اعترافی میتواند منجر به زندان شدن شما شود یا در واقع به قیمت جان شما تمام بشه. غسل تعمید گرفتن اگر در سال رسول خود پولس رسول به چنین اعتماد و نیاز داشت، آن را با ما نیز اینگونه نیستیم؟ آیا ما کلیسایی خواهیم بود که در حقیقت محافظت میکند، حقیقت را میداند، حقیقت را دوست دارد؟ آیا من و شما مسیحی هستیم که از حقیقت محافظت میکنیم، حقیقت را میداند یا حقیقت را دوست دارد؟ آمین.